بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کلمه بصیر در آیات قرآن مجید در دو مورد ذکر شده، یکی در مورد پروردگار مهربان عالم در ضمن قرائت قرآن مجید، این کلمه رو درباره حضرت حق زیاد می‌بینید. مورد دیگری که ذکر شده در رابطه با پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین در اواخر سوره مبارکه یوسف، اینجا شیعه وارد تأویل آیه شریفه نشده، یعنی پشت پرده یا آیه رو کار نداره چون نیازی نیست. جایی که نیاز شیعه بر خود واجب میدونه به پیروی از خود پروردگار و پیغمبر و ائمه وارد تأویل بشه، یعنی حقیقت آیه رو از ظاهر آیه نگیره، از پشت پرده آیه بگیره. چرا که اگر شیعه بخواد وارد تأویل نشه، مانند دیگران مجبور میشه بر ظاهر آیه تکیه کنه، و وقتی بر ظاهر آیه تکیه کرد یا کافر میشه یا دوچار مکتبی زیر حد کفر میشه، چنان که دیگران دوچارش شدن. برای نمونه آیه شریفه میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق همه دست هاست. اینجا اگر شیعه بخواد تکیه به ظاهر آیه بکنه، مجبور میشه مثل دیگران پروردگار عالم رو یه موجود مجسم بدانه و موجود شکلدار بدانه و موجودی شبیه مخلوق بدانه، بگه خداوند طبق این آیه دستی داره و دستش هم بالاتر از همه دست هاست. مثلا انگشتان، مچ، ساعد، بازو قوی تر از همه دستها در این عالم. اینجا در این تکیه کردن بر ظاهر آیه با بسیاری از آیات قرآن مخالفت میشه، مثل لیس کمثله شیء، مثل لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مثل فلا تجعلوا لله اندادا. اینجا شیعه چی کار کرده؟ شیعه اومده با راهنمایی پیغمبر و ائمه گفته دست در رابطه با خدا کنایه از قدرته. معنی آیه شریفه این میشه قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. این حقیقت، این درست، این عین توحید، این صدق. در آیاتی که قابل تأویله شیعه برای حفظ توحید یا حفظ نبوت یا حفظ حقیقت واجبه بره سراغ پشت پرده آیه، نمیتونه به ظاهر آیه تکیه کن. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب، این نفرین خداست. ولی ما در تاریخ میبینیم ابولهب در هیچ جنگی شرکت نکرد. ابولهب با یه بیماری از دنیا رفت که اون بیماری این بود، از نوک سر تا نوک پا دچار توولهای چرکین شد و خون آلوده شد، نظام درونشو به هم ریخت و مرد، دوتا دستش هم به بدنش چسبیده، قطع نشده. یعنی اینجا نفرین خدا نگرفته؟ چرا نفرین خدا گرفته؟ اما منظور از یدا ابی لهب اینه قطع باد، بریده باد قدرت ابو لهب، یعنی ذلیل بشه، بدبخت بشه که دیگه نتونه علیه پیغمبر من حرکت بکنه. این اسمش تأویله. وقتی کلمه بصیر رو ما در اواخر سوره یوسف میبینیم، طرفش روشنه در آیه که خدا کیو داره میگه بصیره و بعد از او چه کسانی رو میگه بصیرن. این بصیر شعاع همون بصیر بودن پروردگار، این بصیر نتیجه درس خوندن و مطالعه کردن و کتاب دیدن نیست. خدا بصیره یعنی چی؟ یعنی به تمام ظاهر و باطن عالم، به ملک و به ملکوت، به غیب و شهود، به ملع و نجوا، به عمق دلها، به عمق نفسها، به معنی نفسها، به عمق دیدنها، به معنای دیدنها آگاهه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، اون چرا که چشمها میبینه اگر دیدنش به خیانت باشه من به اون خیانت آگاه، که کیفیت نگاه چیه؟ و ما تخفی الصدور، به اون چه که سینه ها و دل ها پنهان نگر می داره و به احدی نمیگه من به اونها آگاه. در کنار این آگاه نه تو دنیا میشه تقلب کرد که سر او رو کلا گذاشت و نه در قیامت، چون با آگاهی مثل خدا که آدم روبرو میشه حجتی نداره، نمیتونه غیر حقیقت رو به عنوان حقیقت به خدا بنمایانه، امکان نداره. خب بصیر یعنی آگاه، خدا بصیره، خودش بصیره، معلم که نداشته، بصیر ذاتش. و اما در سوره یوسف که تعبیر لازم نداره که ما بگیم که میریم پشت پرده آیه میبینیم پشت پرده بصیر این افرادن، نه پشت پرده آیه رفتن نمیخواد، تعبیر نمیخواد، معلومه بصیر کیان. قول، خب تمام قولهای قرآن متوجه وجود مبارک رسول خداست. قول هذه سبیلی حبیب من، به تمام مردم تا قیامت اعلام کن این است راه من. کدوم؟ ادعو الالله، راهم اینه، تمام شما را دعوت به سوی خدا میکنم که بیاین در تمام امورتون خدا را محور قرار بدید. و مردم تا قیامت بدانید این دعوت من و من تبعنی و دعوت اونایی که تابع واقعی منن. کیا تابع واقعی پیغمبر؟ کیا تابع کامل و جامعن؟ کیا در ظاهر و باطن تابعیت کم ندارن و در اوجن؟ جز امیر المؤمنین و ائمه طاهرین. چیه این من تبعنی؟ همون بقالا و عطارا و نونوای مدینه رو میگه خدا. خب معلومه من تبعنی در درجه عالی و در صفه اول وجود مبارک امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام. ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، من و علی و 11 امام بعد از او به امضای پروردگار در قرآن و با سندی که خدا داره تو سوره یوسف میده، بصیریم، یعنی شعاعی از بصیر بودن حقیم، چنان که او به ظاهر و باطن حقایق آشنایی داره ما را هم آشنایی داده. ما نه در عرض بصیر بودن حقیم، در طول بصیر بودن حقیم، در طول بصیر بودن. با توجه به این آیه میشه حرفای پیغمبر، حرفای امیرالمؤمنین، حرفای ائمه رو که ما با قواعد مختلفی ثابت میکنیم صادر شده رد کرد؟ میشه رسول خدا رو تکذیب کرد؟ میشه ائمه طاهرین رو تکذیب کرد؟ نه، نمیشه. حالا این امیرالمؤمنین بصیر که هم آگاه به غیبه، هم آگاه به ملکوت، هم آگاه به ملک، اومدن در بین جمع دوستانشون فرمودن امل مطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم. اونایی که در این عالم، در این دنیا از ما اطاعت میکنن، لنا داره، لی نداره، نمیگه من، میگه ما. ما یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر، یعنی ائمه، یعنی فاطمه زهرا. عمل مطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم. یقینا این سین سر سیغفر و سین تحقیق اسمشه، سین زمانیه نیست. سین سر این فعل مضارع یغفر الله سین زمانیه نیست، سین تحقیقه. امیرالمؤمنین آگاه میگه شما شیعیان مطیع ما را قطع ان خدا گناهانتون رو میآمرزه. چرا؟ چرا میآمرز؟ این چرا رو دقت بفرمید، خیلی مهمه، شاید کمتر جایی به گوشتون بخوره. اینم اتفاقیه که داره امروز به گوشتون میخوره، روزی الهیه برای شما آماده شد. چرا میآمرز؟ برای اینکه پروردگار عالم هم طبق آیات به اهل ایمان واقعی وعده بهشت داده، وعده‌ای که لا یخلف المیعاد، تخلف نمی‌کند. پس وعده خدا نسبت به ما برای ورود به بهشت قطعی. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و رضوان من الله اکبر. وعد قطعی، برو برگردم نده. در روایات پروردگار به عزت و جلالش قسم خورده که اهل توحید را به آتش نمی سوزاند. تو قرآنش وعده قطعی میده، بیرون از قرآن قسم می خورد. قسم هم به عزت و جلال خودش می خورد. خب وعده قطعی، به آتش نسوختن به عزت و جلالش سوگند خورده شده، قطعی. از اون طرف اومده در قرآن گفته الطیبات للطیبین، پاکی ها مال پاکان، گناه رینه، اسم نجس، ناپاکیه، آلودگیه. وعده داده شیعه و مؤمنو ببره بهشت، گفته خلف وعدم نمی کن. قسم به عزت و جلالش خورده مؤمنو به آتش نسوزانه. حالا روز قیامت مؤمن یا قبل از مرگش به تناسب وضع افراد نجس به گناهیه که تو پروندهش ثبته، چاره این نیست جز این که بیامرزه که عبدش پاک بشه که بتونه به وعدش عمل بکنه، چون آلوده به بهشت نمیره. این علت مغفرت. نکه امیرالمؤمنین سین تحقیق آورده، یعنی آمرزش مؤمن و آمرزش شیعه قطعی. البته این راهی رو به روی ما باز نمیکنه که پس چون ما رو میامرزن پس از امروز بریم هر گناهی دلمون بخواد بکنیم. نه خیر، این نیست داستان. ما گناهانی که در جوانی به غفلت مرتکب شدیم، هر گناهی هرچی میخوان فکر بکنیم، مهم نی گناه کبیره بوده، نمیدونم، در جوانی گناهان بین خود و خدا، هرچی هم که عظیم باشه، وقتی شما در دایره تشیع ایمان اطاعت از پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه قرار گرفتی، آمرزش اون گناهان حتمیه. نه اینکه به عمد برم گناه بکنم بگم امیرالمؤمنین فرموده گناهت قطعا بخشیده میشه. چون اگه من بخوام مثل لوکوموتیو رو ریل گناه بیفتم. این تکرار گناهان آلوده شدن به کبائر کم کم رابطه منو با امیرالمؤمنین و ائمه شل میکنه و آخرش قطع میکنه. این رو هم لازمه بدونم که به غفلتی، به سهوی، به گول خوردنی، به ضعفی دوچار گناه شدم. پررو هم نبودم، بی حیام نبودم، سینه سپرم نبودم، شیعه بودم. همون وقتی که داشتم گناه میکردم تو دلم هی میگذشت ای کاش پیش نمیومد. خجالت هم میکشیدم گاهی، یادم میافتاد تو گناه، خدا داره منو میبینه دیگه افتاده بودم تو گناه، بدحال میشد. اگر نیامرزه خب بهش نمیشه رفت. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. آلوده ها مال دوزخ، دوزخ جای ناپاکانه، اونجا هم جای ناپاکیه. آخه یه جای پر آتیش، پر شکنجه، پر مار، پر عقرب، که رسول خدا میفرماد بعضی از این مارا اصل تو دهنشون عقرب زندگی میکنه، یعنی جاشون تو دهن اون ماراست، که یه دونه از اون عقربا اگه همه زهرشو رها بکنه برای هفت طبقه دوزخیان بس. خیلی جای آلوده ایه، ولی آلودگان مال اونجا، شما هم مال بهشت. اما وقتی خدا ما رو آمرزید و می آمرزده، یعنی من بهتون امید 100% بدم، می آمرز، او خیلی مهربان، خیلی مهربان. جوانا با این خدا رفاقت کردن مزه نداره، با این خدا زندگی کردن کیف نداره. کی مثل او طرفدار شماست، یار شماست، غمخوار شماست؟ کیه مثل او که تا آخر رهاتون نکنه؟ شما جوونا تجربه کردین کنار 100 نفر قرار گرفتین، امید 100% هم داشتین، تا آخر اون باهاتونن، وسط را تو بزنگا کمال نامردی رو کرد رفت، ولی خدا شما رو رها نمی کنه. این یه کار خداست. اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم و بخشیده میشیم. یقینا اگه کسی بخواد برای آمرزیده شدن معطل زمان نشه، گریه بر ابی عبدالله گریه، این گریرم شما داری، هیچ ملت دیگه نداره، هیچ، این مال شماست. این راه آمرزیده شدن رو میون بر میکنه، خیلی هم میون بر میکنه. این گریه، گریه بر هر درد بی درمان دواست. این گریه، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. انقدر این گریه قیمت داره که امام صادق می فرماید وقتی در یه مجلسی گریه بر حسین شروع می شود، در پشت پرده اون مجلس روح مادرم زهرا حاضر میشه. از پشت پرده تک تکتون رو نگاه میکنه، از پشت پرده هم به خودتون دعا میکنه، هم به پدران و مادرانتون دعا میکنه. چه دعایی بالاتر از دعای زهراست؟ دعایی که از همه دعاها زودتر مستجاب میشه. مگه جلوی بچه‌هاش نگفت اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا هر چی زودتر مرگ زهرا رو برسان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.